بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 50 سطر 11. ثم لما کان عمدت و دواء متکلم علی انکارهی ظنه مخالفته للقول به حشر الاجساد الناطق به حشر الاجساد الناطق به حقیقتی السنة جمیع شرع الحق اشرنا الی فساد هذا الظن فقلنا. بحثمون در این بود که آقای مردم جایز نیست و متکلم معتقد بود که جایز هست. ما ادله آوردیم و ثابت کردیم که جایز نیست، متکلم رو رد کردیم. بعد متکلم محرکی دارد که اون محرک به سمت این قول او رو کشونده. اون محرک رو میخوام توضیح بدیم و بگیم محرک درستیه ولی قول ما مخالفت با اون امر درست نداره. اونها میگن ماده جسمانی باید حاصل شود و ماده جسمانی عاده معدومه و چون ماده جسمانی جایز است بلکه واقع است پس باید عاده معدوم هم جایز باشد. وقتی ما اعاده معلوم اجازه ندادیم ماده جسمانی مشکل پیدا میکنه، لذا اونها به ما میگن شما ماده جسمانی رو منکرید و ما به ماده جسمانی، ما که متکلمینیم به ماده جسمانی معترفیم. ما میخوایم بیان کنیم که ما اعاده معلوم محال میدونیم، در این حال ماده جسمانی رو حق میدونیم و ماده جسمانی عاده معدوم نیست. اونی که شما رو تحریک کرده به اینکه عاده معدوم رو اجازه بدید، اون محرک وجود ماده جسمانی است. درسته وجود ماده جسمانی رو ما قبول داریم، ولی این محرک به سمت انکار نیست. انکار عدم جواز، ما عدم جواز رو قائلیم، در این حال ماده جسمانی هم معتقدیم. چطوری می شود که در عینی که اعاده معدوم رو محال می دونیم ماده جسمانی رو جایز بلکه باقی می دونیم؟ این باید بیان بشه که الان می خوام شروع کنیم به بیان این مطلب. من تا قبل از اینکه این مطلب رو شروع کنیم دو تا مطلب هست از مباحث قبل باقی می دونیم، من این دو تا مطلب رو ذکر بکنم. یکی این که در یه صفحه قبل یا یه خود بیشتر از یه صفحه قبل، حالا من یادم نیست چند جلسه قبل بود، در وقتی که داشتیم لیسه بالغن الی انتها رو توضیح میدادیم و تطبیقش میکردیم بر عدد عود، میگفتیم عدد عود بی نهایت میشه، در اونجا عبارتی داشتیم به این صورت: فإنما فرض عودن اولا لیس حالتن الا کما یفرس ثانیان او غیرهو، که من اونجا احتمال دادم به جای لیس حالتن لیس حالهو باشه، ولی این نسخه‌ای که سر کلاسه همشون لیس حالتن بودن، ولی من بالاخره همون لیس حالهو معنا کردم چون لیس حالتن رو نمیپسندیدم. بعد بعضی از بزرگواران زحمت کشیدن رفتن بعضی نسخ رو نگاه کردن، گفتن نسخه ای که 20 سال قبل از فوت مرحوم حاجی نوشته شده اون نسخه رو ما دیدیم لیس حالهو بود، لیس حالتن نبود. حالا پیداست که این لیس حالهو در یه جا اشتباها لیس حالتن نوشته شده، بعد بقیه نسخ هم از رو اون نوشتن همونجور لیس حالتن به صورت غلط نوشته شده و ادامه پیدا شد. ظاهرا لیس حالهو درسته، حالا شاهدم که پیدا شد اون نسخه شاهده. این مطلب اول. مطلب دوم، در یکی از جلسات من یادم نیست کدوم جلسه بود این مطلب رو توضیح دادم که عوالم به نظر صدرا بی نهایت هست، یعنی قبل از عالم ما بی نهایت عالم بوده که خدا اون عالم ما رو خلق کرده، حالا فعلا نوبتی به ما رسیده ما رو خلق کرد. بعد سوال می شد که اگر بی نهایت عالم قبل از عالم ما باشه، چون ما اولین عالم نداریم پس هیچ وقت نوبت به ما نمیرسه. یعنی بی نهایت باید بگذره تا نوبت ما باشه. بی نهایت هم که نمیتونه تموم بشه، پس چطوری نوبت ما میشه؟ اینو قرار شد من جواب بدم، تذکرم هم دادن، ولی بازم من یادم رفت جواب بدم. حالا امروز بحثش رو شروع میکنم تا اینکه حالا به هر جا که اون مسئله مربوطه شما بحثش کنید. بین ازل و ابد، بارها من اینو عرض کردم، بین ازل و ابد فاصله نیست. ابد به ازل چسبیده، لذا خداوند چه ازلیست ابد هم پیشش حاضره، چون بین ازل و ابد فاصله نیست. وقتی خدا بین ازل و ابد زمان رو قرار میده، وقت بین ازل و ابد فاصله بی نهایت واقع میشه. زمان رو بردارید، ازل و ابد به هم میچسبند. زمان رو بذارید، فاصله بی نهایت بین این دوتا واقع میشه. در عوالمی که زمان وجود نداره، موجوداتی که ازلیان ابد رو مشاهده میکنه، چون فاصله نیست. ولی در عوالمی که زمان موجوده، مثل عالم ما، ما که در هر جای این عالم قرار بگیریم، ما بعدشو نمیبینیم. در ازل که قرار نگرفتیم، ولی فرض کنیم در ازل باشیم، یه قدم اونورتر رو نمیبینیم تا چه برسه این که ابد ببینیم، چون زمان نمیذاره. زمان نه که عبور میکنه، یه جا ثابت نیست، باید تو این عبور اجزایی که تو زمانن پیدا بشن. خواجه در اشارات اینطور بیان میکنه، خداوند ماده رو آفرید، حالا میخواد به این ماده صورت بده. این جواب سوال نیست، من اینو میخوام به عنوان یه مطلب نمونه بیارم تا ازش استفاده کنم. خواجه میگه خداوند ماده رو در ازل آفرید، بعد میخواد این ماده رو دارای صورت کنه. صورت‌های متعدد باید به این ماده داده بشه تا موجودات متعدد و جسم‌های متعدد و مختلف به وجود بیان. این ماده‌ای که الان تمام موجودات جسمانی از این ماده استفاده می‌کنن، عناصر از هیولای اولا استفاده می‌کنه، بدن ما از عناصر استفاده می‌کنه که با واسطه از هیولای اولا استفاده می‌کنه، پس همه ما ها رو اون هیولای اولا قرار داده میشیم و اون هیولای اولا بعد از پذیرفتن صورت میتونه موجودات متعددی رو ظاهر کنه، یعنی جسمهای متعدد درست میشه و این جسمهای متعدد ظاهر میشن. بعد سوال اینه که مگر هیولا واحد نیست؟ اگر هیولا واحده چگونه میتواند این صور متعدد رو بپذیره؟ هیولای واحد دو تا صورت نمیتونه بپذیره، بی نهایت صورتش چطوری میتونه بپذیره؟ این اشکالی است که میشه. درسته مشرا گفته هیولا واحد مبهمه، صدرا میگه هیولا واحد جنسیه، ولی بالاخره واحدی است که در یک زمان نمیتواند دو صورت بپذیرد. خب چطوری حل میشه این مشکل؟ هیولایی که آفریده شده واحده، صوری که میخواد به این هیولا داده بشه بی نهایته، چطوری این مشکل حل میشه؟ خواجه جواب میده، میگه خداوند زمان رو میآفریند که زمان بی نهایت است، بعد این هیولا رو زمان قرار میده. زمان مثل یک نوار داره میره، هیولا رو با خودش میبره، در به هر نقطه‌ای که رسید آماده پذیرش صورتی میشه، صورت به شفافی میشه. در این فاصله بی نهایت صور بی نهایت رو میگیره. پس این چه نیست که در یک آن به هیولا صور بی نهایت داده بشه و هیولا با اون صور جسم‌های بی نهایت رو بسازه، بلکه صور به هیولا به نوبت داده میشه. حالا بعضی هاشون طوری هستن که با هم جمع میشن، مثلا ماها صور متعددیم، هممونم بر هیولا واردیم، البته بر جسم عنصری واردیم که جسم عنصری از هیولا استفاده شده، پس با واسطه هممون بر هیولا واردیم، با وجود این در عرض هم داریم زندگی میکنیم. چطور این هیولای واحد تونسته صور متعدد بگیره؟ به این صورت که شدم زمان رو خداوند آفرید. کدام زمان رو؟ زمانی که از ازل تا ابد رو پر کرده، یعنی زمانی که بی نهایته. ازل تا ابد یعنی بی نهایت دیگه. زمان آمده این وسط رو پر کرده، پس زمان میشه امر نامتناهی. این امر نامتناهی باید بگذره تا این زمانی که ما توش هستیم بیاد. اشکالی که الان ما در مورد عوالم متعدد داشتیم، همین اشکال تو بحث زمان هم داریم میاد، که میگفتیم عوالم متعدد باید عبور کنن تا نوبت ما برسه، و چون عوالم بی نهایتن عبورشون بی نهایته، بنابراین نوبت به ما نمیرسه. همچنین در صحبت هم این اشکال میاد که خاطر درستش کرده، ولی این اشکال هست. توجه کنید، گفته شده بی‌نهایت رو نمیشه به آخر رسوند. این یه قانونه و قانون درسته، ولی منی که محدودم نمیتونم این بی‌نهایت رو به آخر برسونم. نامحدود در زمان نامحدود اشکالی نداره. اگه زمان نامحدود باشه، خلقت هم نامحدود باشه، این دیگه اشکالی نداره. همونطور که این زمان داری میگذره، این نامحدود داری میگذره، ما فی زمان هم داری میگذره. بعد شما باید اشکال کنید، اشکال میکنید که این عوالم از هم جداند. بنابر نظر خواجه یه دونه زمان داریم، صبر رو این زمان دارن، هیولا رو این زمان داره صبر میپذیره. این زمان فاصله نمیفته، قطع نمیشه، تعدد زمان ها نداریم. این زمان امروز دنباله زمان دیروزه، ولی در عوالم چنین نیست. وقتی این عالم دوم خدا خلق میکنه، زمان عالم اول از بین رفته. با اینکه این عالم دوم در زمان عالم اول نبوده، ولذا عالمی حادث، اما خودش زمان جدا داره، بنابراین زمانش دنباله اون زمان نیست. پس نمیتونید بگید زمان بی‌نهایت، در زمان بی‌نهایت عوالم بی‌نهایت آمدند، بلکه هر کدوم زمان خودش رو داره. باید اینطوری بگید عوالم بی‌نهایت با زمانهای بی‌نهایت. یه خود مشکل قوی‌تر میشه. عرض شدم جوابش هم اینه که خلقت هم بی‌نهایته. خلقت بی‌نهایت روی زمان بی‌نهایت گذاشته شده، و بی‌نهایت می‌تواند بی‌نهایت رو پر کند. بی‌نهایت می‌تواند، بله، بی‌نهایت رو پر کند. حالا من دوباره یه تعبیر بهتری می‌گشتم، فعلا بزنم نرسید. بی‌نهایتی میتونه رو بی‌نهایت منطبق بشه. اگر نامتناهی، اگر متناهی باشه نمیشه، ولی اگر نامتناهی باشه، نامتناهی رو نامتناهی منطبق میشه. وقتی منطبق شد، این بالاخره ازل داره پیش میاد تا به ابد برسه. متحرک چه ساکن که نیست، چون متحرکه بالاخره آخر سر نوبت ما میشه. از بی نهایت قبل شروع کرده عالم خلق شده، اون خلقت بی نهایت، تعداد عوالم بی نهایت دارن پیش میاد و هیچ اشکالی نیست. اون حدیثی هم که من تو ذهنم هست ولی آدرسش یادم نیست، بارها عرض کردم اگه کسی زحمت بکشه آدرس اینم پیدا کنه خوبه. اون حدیث یادتون هست؟ توضیح دادم احتمالا قبلا، که وقتی خداوند آدم را آفرید، جبرئیل آمد پیش آدم، یه دونه سنگ بهش داد، یه سنگی به آدم داد، بعد دستش رو گرفت بردش. آدم وارد یه بیابانی شد که انتها نداشت، ابتدا انتهاش روشن نبود، یعنی بیابان نامتناهی، و دید توی این بیابان سنگ ریخته شده نظیر همون سنگ که دست خودشه. خب تو بیابان و پرم هست از سنگ، حالا عمق سنگ هم روشن نیست، حالا فرض کنیم عمقم نداشت، یه ردیف سنگ باشه، وقتی اون صحرا بی نهایت، بی نهایت تعداد سنگ هاست. بعد جبرئیل با آدم میگه سنگ تا پرت کن، اون سنگش رو میندازه جز یکی از این سنگ ها. یه میدونی برای چی آوردم ات اینجا؟ این سنگ هایی که اینجا افتاده هر کدومش یه آدمی مثل تو اینجا پرت کرده. وقتی خداوند آدم یک عالمی را آفرید، من آمدم سنگ دستش دادم، آمد تو این بیابون انداخت. این همه سنگ بی‌نهایت که می‌بینیم مال آدما بی‌نهایتن که قبل از تو بوده. حالا تو هم یه سنگ اضافه کردی، بعد از تو هم یه آدم دیگه خلق میشه، اونم میاد یه سنگ. به هر آدمی چقدر فرزند داره؟ خب سنگای بی‌نهایت اونجا ریخته شده، نشون دهنده اینه که آدم‌های بی‌نهایتی که ابوالبشر بودن خلق شدن، و این نشون میده که عالم‌های بی‌نهایتی قبل از آدم خلق شدن. عرض می‌کنم اینا همشون، این سنگایی که افتاده الان بی‌نهایت، اولش که اول که نداشت، و حالا ما ناچاری میگیم اول، اولی که افتاد یه دونه بود، دومی شد دو تا، سومی شد سه تا، الان شده بی‌نهایت. پس بی‌نهایت میتونه عبور کنه به شرط این که با بی‌نهایت تطبیق نشه، درکش این مقدر سخته ولی قابل. ازل یعنی بلا اول، ازلی خلقت خدا ازلیست، نه عالم. عالم ها هر کدومشون یه مدت محدودی آمدند و تموم شدن رفتن، حادث بودند و زائل، اما خلقت خدا از ازل بود تا ابد هم هست. خلقت ازلی و ابدیه، نه عالم. عالم همشون حادثند. مشا میگن همین یه دونه عالم از ازل خلق شد تا ابد هم هست، صدر این قبول نداره. میگه این عالم ابتدا داشت انتها داره، عالم های دیگه هم قبلش ابتدا داشت انتها دارن، عالم های بعد هم که میان ابتدا دارن انتها دارن. همه عوالم حادثند، نه عوالم حادثند، اجزای همه عوالم هم حادثند. منظورش هم از عوالم، عوالم جسمه، چه جسم فلکی چه جسم عنصری. حتی میگه نه که اینها مبتلا به حرکت جوهری هستن، لحظه به لحظه حادثند، نه اینکه این موجود اولش حادث باشه آخرش هم زائل باشه این وسط باقی باشه، نه، لحظات متعدد همه دارن حادث میشن و زائل میشن، و پیداست که خداوند در اینا رو حادث میکنه و زائل میکنه. پس دائما وجود در حال ظهوره، دائما خدا داره موجود میکنه. حالا گاهی آدم فکر میکنه تعبیر من تعبیر خوبی نیست، ولی خب دیگه چاره نداریم، چه حواسی خدا دارد؟ حواس خدا اصلا حواس نداره، علم داره، ولی حالا ما تعبیر خودمونیم، چه حواسی دارد که به تمام این موجودات بی نهایت لحظه به لحظه آگاه و لحظه به لحظه داره تبدیلشون میکنه، و بدون تبدیل اون و بدون دخالت اون هیچی نه تغییر میکنه نه باقی میمونه. چجور باید علمش محیط باشد که این طور تسلط داشته باشه بر کل جهان و بر ریزه ریزه جهان؟ میگن در مورد ذات خدا فکر نکنید، ولی در مورد علمش و قدرتش فکر کنید، ببینید چه علم وسیعی و چه قدرت نامتناهی. حالا منظور این بود که صدرا حرف جالبی میزنه، عوالم رو حادث میکنه، عوالم جسم چه فلکی چه عنصری، و به اینم اکتفا نمیکنه، موجودات عالم رو لحظه به لحظه حادث میکنه و بیان میکنه که همه چیز در این ظرف بی‌نهایت دارن حادث میشن و زائل میشن، تبدلات داره اتفاق میفته. بعدم یه اشکالی پیش میاد که اون اشکالم من قبلا ظاهرا تو همین جلسات منظومه مطرح کرده بودم، جواب داده بودم. خیلی فاصله شده، شاید دلتون میخواد دوباره بشنوید و جوابشم بگم. یه خورده وقت گرفته میشه ولی عیبی نداره. میان سوال میکنن از یه عالمی که در روایت آمده در ازل خداوند همه چی رو آفرید و جف القلم، قلم قضا دیگه خوش شد، آفرینشی در کار نیست، همه چیز در ازل آفریده شد. از طرفی هم آیه قرآن داریم که هر روزی خداوند فیشنه، کل یوم هو فیشن. بله بله انا لمسئولونم هست. این چطور این دوتا هم جمع میشه؟ خداوند در ازل کل آن چرا که تا ابد میخواست آفریده بشه آفرید و در این حال کل یوم هو فیشن، یعنی در هر روزی داره، هر روز هم نه، یوم در اینجا منه لحظه است، هر لحظه داره میآفرینه. اونجا میگه قلم خوش شد، آفرینش انجام شد، اینجا میگه که هر زمانی داره میآفرینه. از یه عالم پرسیدن، عالم جواب زیبایی داد، گفت همه رو خدا خلق کرد، کل یوم در اون مخلوقات ظاهر میکنه، اظهار است که همینطور به تدریج داره حاصل میشه، خلق در همون ازل حاصل شد. و این توضیح داره این مطلب، توضیحش من باز تو همین کتاب منظومه بارها عرض کردم. خداوند یه وجود منبسط آفرید که وجود همه مخلوقاته، دنیاشون و آخرتشون، که این وجود رو از ازل تا ابد قرار داد، یعنی من از ازل، یعنی در ازل، ازل تا ابد رو با این وجود پر کرد و یک وجود بود، ما امرنا الا واحده، که کلم هلبسر ساده شد. بعد خداوند این وجود رو با آوردن تعینات متعدد محدود میکنه و این وجود سهم من میشه، من ظاهر میشم، سهم شما میشه، شما ظاهر میشید، سهم اون یکی دیگه میشه، اون ظاهر میشه و هاشزا. پس این ظهورات که به توسط وجود و اتحاد وجود با اون تعییناتی که ماهیت هستن یا منهو هستن، این لحظه به لحظه انجام میشه و کل یومن هو فیشن. پس اصل خلقت که وجود کل موجودات هست، وجود دنیوی و آخرویشون از ازل تا ابد باشه، اونو خدا در ازل آفرید. بعد به تدریج حدود رو درست کرد. حالا یه مثال میزنن، مثالی که خیلی با ممثل فرق داره، خدا مثل نداره ولی مثال داره. خورشید رو توجه کنید، خورشید وقتی طلوع میکنه چه اتفاقی میفته؟ یک نور تا جایی که خورشید نورش میره ادامه داره، یک نور همه رو پر میکنه، منتها خورشید بی‌نهایت نیست. اگه بی‌نهایت نورش تا بی‌نهایت میرفت. همچنین خورشید حادثه، ازلی نیست، اگر ازلی بود ازل تا ابد پر میشه. یه خورشید یه نور غلیظ از خودش میداد تا اون ابد میرفت به یک لحظه. البته این خورشید هم که اگه میبینید نورش طول میشه، به خاطر اینکه تو بستر زمان باید نورش بفرسه، ازل طول میشه. ولی اینو فرض کنید اولا خورشید حادث نباشه، ازلی باشه، ثانیا نورش ادامه پیدا کنه تا جایی که میره تا بی‌نهایت، ثالثا روی زمان نباشه که 8 دقیقه طول بکشه تا نورش به زمین برسه، بلکه همون وقتی که این خورشید هست نورش هم هست. تمام جهان اینطوریه، خداوند هست و افاضش، یعنی خداوند خورشید حقیقته، شمس الحقیقه، افاضش همون وجود منبسطه که بچه الله از طریق خدا رو میشنسیم. همون وقتی که بود، که از اول بود، اینم نورش هم بود، منتها خودش موجود به ذات، نورش موجود بالغیر، یعنی اگر اون خورشیده نبود این نوره نبود، پس نور بالغیر اون به ذاته. حالا ما لازم میکنیم که داریم که چیزی بتونیم فرض کنیم، چیزی من الازل الابد رو دفعتن پر کنه و یواش یواش ظاهر بشه، یعنی منی که تو زمانم این قسمت از نور خورشید الان میبینم، فردا که شما دنیا میاد، شما فردا اون قسمت دیگر نور رو میبینه، پس فردا اون سومین قسمت دیگر میبینه. این ظهورا مختلف میشه، دیدها مختلف میشه، بله کار تمامه. تعینا مختلف میشه، بله کار همین اول تمامه و خداوند همه چی رو آفرید. اما جف القلم در آفرینش، کل یوم هو فی شأن در ظهور آفرینش. و اینطور نیست که خداوند آفریده باشه چنان نشسته باشه، چنان که یهود گفتن ید الله مغلوله. یهود هم همینو گفت، گفت خدا در ازل همه رو آفرید از کنار، پس دستش بسته است، تقدیر و قضاش هم که کرد دیگه نمیتونه قضا رو تغییر بده، همه چی همونش که هست. بعد خدا نفسیمشون میکنه قلت ایدیه، ولی یداهو مبسود دادن، نه یدهو، یداهو. یعنی درست قلم خوش شد، آفرینش تمام شد، ولی هنوز داره من دارم تصرف میکنم، دارم خلق میکنم یا خلق رو ظاهر میکنم. خب این حالا مطالبی بود که در پی اون مطلب گفته شد. برگردیم به بحث خدا. سوالی در
مورد همین مطالب دارم، اجماع امامیه برای این هست که اخبار آقا در امور اعتقادی حجت نیستن. از طرفی هم که ما تو چون حالا دلیلی که معمولا مطلب هم که ما تو امور اعتقادیه به دنبال یقین هستیم. خب ظواهر آیات هم معمولا مفید زن هستن و ما مفید یقین نیستن. چطوره که وقتی مثلا باید این فضا میشن یا مثلا معمولا متکلم اینها استفاده میکنن و حتی اینو محل نزاع قرار میدن و ازش برای
این مباحثی که من عرض کردم، چون فیلسوف بحثش کلیه، خیلی این مباحث مطرح نمی کنه. این مباحث بیشتر میشه کلامی، بحثا میشه کلامی. این که فرمودید اجماع امامیه بر این است که از خبر واحد در اعتقادات استفاده نکنن، این درست نیست. متکلمی چه اشعری چه معتزله چه امامیه به خبر واحد موثق در اعتقادات اعتماد میکنند. یعنی مبانی کلام هم مبانی عقلی هم مبانی نقلی. فلسفه فقط مبانی عقلی داره، مبانی نقلی نداره، اما کلام مبانی عقلی نقلی داره. به قول خواجه برای بعضی از متکلمین نقلیات قوی تر از عقلیاته. یعنی اگر نقل بشه، مستند به وحی بشه، این متکلم بهتر قبول میکنه تا عقلش رو کنه. خیلی اینطورن، خود ما هم خیلی همون همونجوری که به نقلیات بیشتر از عقلیات اهمیت میدیم. البته معتقدیم که این دوتا با هم مخالفتی ندارن، ولی در این حال اگر اینجور مخالفتی پیدا کنن ما به نقلیات اهمیت میدیم، مخالفتی که بتونیم جمعشون کنیم، مخالفتی که نتونیم جمع کنیم بالاخره به توجیه یکی از این دوتا میپردازیم. پس نقلیات حجتن، در اعتقادات هم حجتن بنابرای نظر متکلم. وقتی نقلیات با نقلیات موثق باشه، اگه متواتر باشه که حرفی نیست. متواتر البته نقلیات متواتر فیلسوف هم اعتماد نمی کنه، فیلسوف به متواتر هم اعتماد نمی کنه، مگر اینکه متواتراتی باشه که بخواد بره جز اون بدیهیات شیشگانه و وقت مقدمه قیاس قلبش بده ازش استفاده کنه. اما واحد رو، خبر واحد عرض کردم، متکلم اگر موثق باشه قبول میکنه. در مثل کل یوم و فیشن نقله، ولی نقلیست که عقلمی پذیره، عقلمی پذیره. موجودات ممکن همگی به واجب احتیاج دارن. لحظه ای تصرف واجب نباشد این ممکن نابود میشود، نه وجود میگیرد نه بقا پیدا میکنه اگر واجب نخواد تصرف کنه. پس تمام اوقات باید تصرف واجب باشه. واجب یه ذره بیاد کنار بشینه یا یه لحظه او رو چرت بگیره، لا تأخذوا سنة و نوم، یه ذره چرتش بگیره تمام عالم محو میشه. درست مثل این که شما فرض کنید، حالا من مثال میزنم، عرض کردم خدا مثل نداره ولی مثال داره، شما بشینید تو ذهن خودتون با تخیلاتتون یه عالم بسازید، به معنی که حواستون پرت بشه یا عمدن پرت کنید میبینید عالمی در کار نیست. خدا با علمش داره عالم میآفرینه. مثالش همین تخیلات ماست. منطقه تخیلات ما، توانایی ما کمه، از محدوده نفسمون بیرون نمیره. خداوند نه، بیرون از ذاتشم خلق میکنه. خب همونطور که اگر من یک لحظه حواسم پرت بشه تمام اون چه تو تخیلم ساختم باطل میشه، همچنین خدا یه لحظه چرتش ببره، یه لحظه توجه رو برداره از عالم، تمام عالم مفروشه. چون خلقت خدا هم تنزل دیگه، داره تنزل میده، همونطور که من دارم تنزل میدم صبر خیالی رو، اونم داره تنزل میده. تنزلات او به او قوام دارن، یک لحظه که حواسش پرت بشه، یه لحظه که چرتش ببره، همه تنزلات از من میده. اینا کل یومن هوا فشن رو عقلم داره امضا میکنه، میگه یه لحظه اگر خدا توجه رو برداره همه چی نابوده و این شعون هیچ کدوم ظاهر نمیشه. پس این کل یومن هوا فشن نقلیست که عقلم تاییدش میکنه، یعنی اون داره عقل رو تایید میکنه، بنابراین این کنار گذاشته نمیشه. اینجور نقل ها باشه مبسط مورد اطمینان عقل، عقل باش درگیر نباشه قبولش میکنه، امامیه این حرف نداره. بنابراین این حرفایی که ما میزنیم با عقلم تایید میشه، اگر یه وقتی عقل مخالفت کرد باید ببینیم مخالفتش در چه حدیه، آیا ما ناچاریم عقل رو توجیه کنیم یا ناچاریم نقل رو توجیه کنیم. البته اینطور هم نیست که همیشه ما نقل رو توجیه کنیم عقل رو دست نزنیم. عقل دو قسم، عقل صریح داریم عقل مشروط داریم. ما عقل صریح رو توجیه نمی کنیم. عقل صریح یعنی عقلی که با هر تربیتی حکم خودشو میکنه، مسلمون باشه حکم میکنه دو دو تا چهار تا، بودایی باشه همینطور، مسیحی همینطور، یا همه عقول با تربیت‌های مختلفی که دارن در این مسئله حکم یکسان میکنه، این میشه عقل صریح. اما یه عقل مشروبه، من که مسلمونم عقل من با قوانین اسلام تربیت شده، لذا بعضی چیزا رو قبول نمیکنه. من میگم کشتن حیوان اشکال نداره، ولی اون بودایی میگه کشتن حیوان اشکال داره، عقل اون میگه کشتن حیوان اشکال داره، عقل منم میگه اشکال نداره، اون اونطوری تربیت شده اونطوری تربیت شده. این عقل صحیح نیست، اینجور عقل ها توجیه میشه، عقل صریحه که توجیه بردار نیست، به قول بعضی عقل خالص. عقل خالص که تمام عقلا برش متفقن اون توجیه بردار نیست. همه عقلا میگن خداوند نمیشه جس باشه، نمیشه جس باشه، چون اگه جس باشه احاطش یا اشرافش بر بعضی نزدیک ها هست، بر اون دورها نیست، در حالی که خداوند نسبت به همون موجودات تصرفش اشرافش مساویه. پس نباید جس باشه. خب این همه عقل صریح میگه که خداوند جس میشه. خب الان آمده الرحمن علی العرش استوا، چون مقابل عقل صریح توجیهش میکنه، الرحمن علی العرش استوا رو توجیه میکنه، چون مقابل عقل صریحه. اما بعضی چیزا رو که متکلم قبول نداره، فیلسوف قبول نداره، اگر در قرآن بیابیم حرف فیلسوف رو رد میکنیم، حرف متکلم رو رد میکنیم، چون اون با تربیت خاصی که داره این حرف رو زده، عقلش عقل صریح نمیده، عقل مشروب. اگه عقل مشروب باشه ما نقل رو ترجیح میدیم، اگه عقل صریح باشه عقل رو ترجیح میدیم، چون نقل قابل توجیه. علمان علمان فیلسوف رو توجیه میکنیم، یا استوار به معنای مسلط میگیریم، علمان استوار یعنی تسلط بر عرش داره، نه که استوا پیدا کرده یعنی بدنش نشسته تا حکایت از جسمانیت رو کنه، یا یه جوری دیگه توضیح میدیم علل عرش استوا، عرش علمیه، استوا به معنی احاطه است، احاطه بر تمام علوم داره، چه اینا گفتن عرش به معنی علم گرفتن، علم خدا، خداوند بر عرش یعنی بر این علم استوا داره و همه اشراف بر همه چیز داره. بعضی گفتن نه مراد از عرش عرش جسمانی است، استوا یعنی تسلط داره، و تسلط بر عرش یعنی تسلط بر محتوای عرش، محتوای عرش کل جهان. خب ظاهرا با این توضیحاتی که من دادم وقت رو تمومش کردم، دیگه فرمودی در بحث جدید نمیشه بگیرم، در بیاد این شده برای جلسه‌ها.